یه چیزی رو تو بازار برای خودت تهیه کنی باید پولش تو جیبت باشه.
دقیقا
همه اینها سنجیده میشه. چطور شما مثلا به خودت اجازه میدید یه دختر 20 ساله که هزاران آرزو داره دستشو بگیری، خونه نیومده یه سال نشده میری دست یکی دیگر رو میگیری؟ آیا چنین ضرورتی بوده که شما مثلا بیای یه دختر رو بلا تکلیف 5 سال رها کنی؟ و اساساً امروز من شاید چندین بار در برنامه های مختلف این موضوع رو عرض کردم.
فرمودیم
گاهن هم این موضوع خیانت یه چهره بسیار بسیار کریهی هم که داره، طرف گارد میگیره برای اینکه آبروش نره، به هزاران
دروغ،
تهمت ها و افتراهای متقابل متوسل میشه که اون حریم خودش حفظ کنه.
بله.
و این بدترین موضوعی که ما در پرونده های خانوادگی که مربوط به خیانت همسر، فرق نمی کنه چه خیانت از ناحیه زوج چه خیانت از ناحیه زوجه، هر کدومش به وفور در موضوع مسائل خانوادگی قابل رصده. این بخش از موضوع خیانت
در
بسیار بسیار گزنده است و واقعا هم به قول معروف سنگ مفت و گنجشک مفت. شما متاسفانه خانواده ها در پذیرش چنین تهمت هایی بسیار پذیرا هستند. یعنی شما برای براءت خودت 1000 دلیل بیاری، این دلیل براشون کافی نیست، ولی یک حرف ساده که مثلا آقا منحرفه، خانم منحرفه، این کلام از یکی از اقوام که مصدر صدورشه، در اقوام میبینی که ظرف یک هفته همه راجع به این موضوع دارن صحبت میکنن. بنابراین موضوع خیانت علاوه بر اون آثار روانی که خانم دکتر نسبت به اون اشراف دارن و اشاره کردن، در بحث رسیدگی های قضایی چنان پیچیدگی هایی هم ایجاد میکنه که منجر به تشکیل ده ها پرونده میشه.
بله. من البته های دکتر اگر اجازه بدین یه مطلبی رو عرض کنم معذرتون. من با سرکار خانم یعقوبی صحبت که میکردم، ایشون خانم یعقوبی چند تا سکه مهریتونه؟
114 سکه.
چند
بود.
تا بخشیدین؟
راستش
یعنی تصمیم به بخشش گرفتین؟
بله، طبق قانون طور که پیش رفتیم، خب پیشنهادی که وکیل بهمون دادن گفتن که برای طلاق عسر و حرش، حالا علاوه بر دلایلی که آوردیم، موضوع بذلم خب مطرح شد و واقعا به خاطر اینکه انقدر دیگه توی این 4-5 سالی که من رفتم دادگاه اومدم انقدر اذیت شدم و واقعا زندگی مختل شد. چون فکر کنید شما مثلا، من دانشجو بودم داشتم درسمو میخوندم، از درسم عقب افتادم، از زندگیم همه جوره تو این سال عقب افتادم و بیشترین چیزی که بهم فشار آورد این که دیدم مثلا خانواده تو خونم شرایط مختل شده. مثلا پدرم بنده خدا تو سر کار همش فکرشون درگیر من، برادر کوچیکترم همینطور، مادرم. یعنی این استرسا واقعا اذیت کننده بود و مهمتر از همه خودم. حالا همونطوری که خانم دکترم فرمودن، طبق حالا جلسات تراپی خیلی زیادی که رفتم، کلاس‌های مشاوره‌ای که رفتم، کتابایی که خوندم و واقعا به این نتیجه رسیدم که خیلی، چون خیلی برام سخت و سنگین بود پذیرفتن این که این قضیه باید یه جایی تموم شد، چون زندگیمو خیلی دوست داشتم، با 1000 تا امید و آرزو اومدم شروع کردم، مثلا هضمش برام خیلی سخت بود. ولی خب واقعا یه جایی که به بن‌بست رسیدم و دیگه دیدم با تمام تلاشایی که دارم میکنم دیدم نمیشه و واقعا رو به قانون آوردم و طبق قانون برای قضیه عسر و حرج وکیل بهمون راهنمایی که کردن گفتن که حالا یه قانونی هست مثل این که 5 به علاوه 1، گفتن شما باید یه مقدار بیشتری از سکتو حدود مثلا بیش از 2/3 رو ببخشین. 78 سکه بخشیدن که فکر میکنم 30 خوردی یا 40 تا سکه باقی مونه،
38 دیگه میمونه.
بله.
الان آقای دکتر ایشون 78 که بنا به گفته خودشون و
تو دادگاه بدوی،
بله تو دادگاه بدوی، و پدر محترمشون هم من صحبت زیادی رو با ایشون کردم، 78 که بخشیدن، 38 که ما باقی مونده. چیزی رو که ایشون به من میگه، من میخوام بیارم به تایید فرمایش حضرت عالی که اشاره فرمودین دردناکترین نکته کجاست. دردناکترین نکته اونجایی است که من کاری رو بکنم خطا هم کرده باشم، حالا این خطا رو به هر قیمتی شده بخوام به یک نوعی حق رو به خودم بدم و طرف مقابلم رو محکوم کنم. یعنی میگه وجدان یگان محکمه ایست که نیاز واقعا به قاضی ندارد، قاضی که میتونه تصمیم زندگی آدم بگیره. اگر من وجدان بیدار داشته باشم نیازی ندارم به قاضی بگم اینه، میگم آقا راست میگه اشتباه کردم. این نیست که من بگم آقا نه من خطا نکردم. ایشون میگه من حاضر بودم حتی اون 38 تارم ببخشم، ولی این آقا یک کلام نه خودش نه خانوادهش نه یکی از بستگانش، با این که حالا با همدیگه وابستگی های پدری دارن، نیومدن حداقل یه عذرخواهی کنن بگن آقا ما کردیم خطا کردیم ببخش. و منم آمدم به یه همچین خطای خیانتی رو آوردم، حالا منو ببخش. این یکی از دردایی که این بنده خدا داره. حالا نمیدونم حضرت عالی اگر توصیه در این مورد برای ایشون داریم بفرمین، ممنون خواهم شد.
ببینید ما در موضوع درخواست طلاق از ناحیه زوجه، قانون گذار ما این پیشبینی که حالا میفرمایم وکیلشون ارشاد کرده، نمیدونم قانون پنج بلاوی، همچین چیزی نداریم. ما در خصوص درخواست طلاق خود که از ناحیه زوجه است، که با بذل بخشی یا تمامی از مهریه این درخواست به دادگاه تقدیم میشه. یعنی اگر مهریه زهرا خانم 114 سکه بوده، با بذل یه سکه هم میتونه درخواست طلاق رو مطرح بکنه. اما اون چیزی که در محکمه ما اتفاق میفته و شما هم مشاهده کردید در برنامه های مختلف، خانم ها اومدن گفتن که ما تا کل مهر رو بز نکردیم طلاقی اتفاق نیفتاده، به خاطر این رویکرد اجتماعی هست. ببینید هر روز که ما این آمارهای طلاق به صورت سالانه رصد میکنیم از طریق ثبت احوال،
متاسفانه
که بله چندین سال هست که
بیداد
میکنه، شیب این طلاق به سمت رشده. و بنابراین یه نگاه حاکمیتی به موضوع صیانت از خانواده هست که میگه ما همه ابزارهای اجتماعی میگن که تلاش کنیم که این زندگی رو حفظ بکنیم، یه قاعده کلیه. اما وقتی وارد مصادیق این موضوع میشیم دیگه اونجا محکمه داره فردن واحد عمل میکنه. بنابراین اونجا موارد اسر و حرج چی هست؟ ما در قانون مدنی یه جایی که یه جا ماندن خانم و آقا بیم و خوف و خطر جانی داشته باشه از موارد مشروع عدم تمکینه. یعنی قانونگذار ما در موضوع تمکین میگه که خانم باید از آقا تمکین کنه. دادخواستای تمکین که مطرح میشه، قانونگذار ما 3 تا مورد رو پیشبینی کرده که خانم میتونه با وجود این 3 موضوع تمکین نکنه. یکی از اون موارد اینه که زیر یک سقف بودن آقا و خانم برای خانم بیم خوف و خطر جانی رو در پی داشته باشه. در بسیاری از خب وقت این چجوری حادث میشه؟ شما میبینید که حداقل 5-6 تا پرونده ایراد ضرب خانم داره که منجر به محکومیت شده. بعضی از این ایراد ضرب ها منجر به شکستگی شده. دادگاه وقتی اینو احراز بکنه، یک چیزی که خودش قانون گذار اومده گفته که خانم در هر صورت چجوری آقا مکلفه به پرداخت نفقه و سایر حقوق مالیه، حقوق طرفینی هست دیگه. ما میگیم که موضوع خانواده اعم از حق و تکلیفه، یعنی زوجه نسبت به هم دیگه حق و تکلیف دارن. اینجاست که ما در مورد مستاقی محاکم نه اینکه متفاوت عمل میکنن، بسته به موضوعات پرونده
اقدام میکنم.
من پرونده‌ای داشتم که خودم رسیدگی کردم، موضوع طلاق هم از ناحیه زوجه بوده، 10 کیلو طلا مهریه بوده، 2000 سکه بهار آزادی بوده، عسر و حرج هم کامل محرز و مسلم بوده با بذری سکه، این طلاق صادر شده و رفته در دیوان عالی کشور هم تایید شده. یعنی مستاق به مستاق این پرونده های طلاق در محاکم هر کدومشون یک مسیر جدایی رو طی میکنن. بنابراین الان مثلا وکلا مشورتشون درسته و زهرا خانم هم خوب راهنمایی کردن، خوب مشورت دادن. ببینید این گارد در اختیار شماست. ابتدا به ساکن دادخواست رو که مطرح میکنیم، یا من از 120 سکه 10 سکه رو در این مرحله بذر میکنم. الان عموما اینجوریه، پرونده یا منجر به حکم میشه یا رد میشه. اگر منجر به حکم بشه و خواسته خانم رد بشه، این خواسته وقتی رد شد، خانم میاد در مرحله تجدید نظر به میزان بذلش اضافه میکنه. بنابراین ما چیزی به نام قانون 5+1 نداریم
که وکیل گفته بود.
توجه میکنید؟ شاید شما درست متوجه نشدید. این کار حرفه‌ای وکیل خانواده میگه که آجان همه رو چرا بس کنیم، یه بخشیشو بس کنیم، بخش دیگر اگر بر علیه ما رأی صادر شد میایم به عنوان چانه‌زنی میذاریم در مرحله تجدید نظر. بنابراین از لحاظ قانونی میزان بذل در اختیار شماست. اما خب از جای دیگر هم آقای جبریل پور، عمر ما خیلی گرانبهاست،
قابل برگشت
نیست. یک دختر من بینید یه جا هست تو این برنامه به عنوان کارشناس صحبت میکنم، یه جایی هم وقتی مثلا زهرا رو میبینم دختر خودم به یادم میفته، به عنوان پدر دارم صحبت میکنم. واقعا دختران ما در معرض آسیبن. یعنی واقعا ببینید نظام عرفی ما انقدر در مسائل اخلاقی خانوادگی در کشور ما سنگین عمل میکنه که بسیاری از تصمیمات ما بر اساس نظامات بیرونیه، یعنی به خاطر دلمون نیست. اشاره هم کرد مثلا دخترم زهرا که آمن، مثلا گفتم که خانم دکترم به زیبایی اشاره کردن که دخترم اون چیزی که شما فکر میکنی آبروداری، مگر تو تخلفی کردی که مثلا آبروی پدرت آبروی خانوادت بره؟ اما این حرف از یه جهت درسته که بالاخره ما با هنجارهای اجتماعی موجود ما در خصوص بسیاری از مسائل به نظرم داره بیرحمانه عمل میکنه و قربانی این بیرحمی ها هم در موضوع اختلافات خانوادگی بیشتر دختران ما هستن. بینید همسر ایشون نمیدونم چند سال از ایشون بزرگتره. الان
چند سال بزرگه خانم یعقوبی؟
متولد 74 هستن، من 78، 4 سال
28 سالشه. خب این آقا 40 سالشم باشه، شما مثلا به عنوان پدر بیاد یا بله آمادگی زاده. اما ما برای دخترمون مخصوصا مناطق عرفی که الان مثلا زهرا خانم میگه شهرستان هستم، دختر یه سنی رو برای ازدواج داره، میگن آقا تا این سن یه دوران طلاییه. بینید الان این دوره طلایی داره از این دختر ما گرفته میشه. بنابراین آثار و ظلمی که در این حوزه متوجه دختران ماست اصلا با پسران ما قابل مقایسه نیست. و من امروز میگم که بیایم ما در حوزه خانواده طوری عمل کنیم نه پسران ما از ازدواج بترسن، که من چند تا در برنامه های مختلف به تجربه گفتم که آجان تو رو خدا این خانواده ها این تعارفاتو بذارن کنار، چون سبد اقتصادی خانواده
بسیار خرابه.
به نظرم یکی از اساسی ترین موضوعاتیه
که 100%
قبل از تشکیل زندگی مشترک باید خطکشیهاش مشخص باشه. بل. یه جایی هست که البته ببینید امروز آقای جبریل پور اینم بگم که به عنوان پدر دارم اینو عرض میکنم، بچه های ما فرصت چندانی برای اینکه به اون بلوغ کامل برسه ازدواج نمیدن، که ما در اکثر برنامه ها که سوال میکنید هدف دارید که ازدواج شما سنتی بوده یا مدرن بوده، در این گوشه و در این زاویه ابتدایی ترین ضربات و بچه های ما میخورن. من معتقدم امروز یک ازدواج موفق ازدواجیه که با نظارت پدر مادر باشه و وقتی ما شناخت کافی از طرف مقابلمون نداریم. الان زهرا خانم پاییده این زندگی رو، حتما متوجه شده که همسرش قبل از این که باشون ازدواج کنه با اون خانم هم در ارتباط بوده. اگر این علم قبل از ازدواج داشته، نه خودش راضی می شده نه خانوادش راضی به این ازدواج می شده.
دقیقا.
بنابراین ما از لحاظ شروط ضمنت ببینید یه جایی هست که ما می خواهیم در حوزه قانونگذاری تغییر ایجاد کنیم. این تغییرات بسیار بسیار زمانبره، اما در شروط ضمن عقد قانونگذار دست همه ما رو باز گذاشته که یه شروطی رو ضمن عقد برای همدیگه بار بکنیم که در زمانی که به اختلاف میخوریم این شروط ضمانت اجرای رهایی ما باشه. اون شرطی که الان تقریبا جا افتاده همون حق طلاقیه که شما میگید که آقا من مهریه رو مثلا 500 سکه نمیگیرم، 14 سکه میگیرم که شما خیالت از مهریه راحت باشه، ولی از اینجا هم من حق طلاق رو برای خودم دارم که شما در حوزه زندگی کج رفتی، خیانت رفتی، دیگه من 5 سال تو این دادگاه ها نچرخم.
البته آقای دکتر من یه مطلب اینجا به عرضتون برسونم. من چند دقیقه با یکی از رؤسای محترم مجتمعی صحبت میکردم، یه گله ای رو به این عزیز بزرگوار کردم، گفتم یکی از چیزایی که الان نمیدونم شاید ناشی از فرزند سالاری باشه این اتفاقی که الان این روزا داره میفته و بحث سنتی و مدرن بودن داره آسیبشو میزنه، سوال کردم و بهشون گفتم که یکی از مشکلات اینجاست که قضات محترم ما که زحمت هم میکشن، خیلی هم اظهار لطف میکنن، ممنونیم از زحمت همشون، ولی چرا باید موقعی که تشخیص میدن یه زن و شوهری که با هم سازششون انقدر زیاد نیست، انقدر در کنار هم نمیتونن باشن، میبینه دورنمای زندگی اینا برای این قاضی محترم مشخصه. من با خانم یعقوبی صحبت میکردم، با پدر محترمشون صحبت میکردم، موقعی که میبینن به این صورته، اینها به جای اینکه 3-4 سال واقعا بخوانیم پرونده رو، بخوان زمان بهش بدن، شاید زمان رو بیشتر به این دلیل میدن اینا خسته بشن آشتی بکنن، صلح بکنن. واقعا اگر جای صلح باشه، زهرا خانم الان گفت 78 درسته زهرا خانم؟ 78 میگن سکه رو من بخشیدم، اونم حالا بنا به اون پیشنهادی که ظاهرا میفرمی صحتی هم نداره وکیل محترم گفتن. ایشون خب موقعی که بیاد قضات این رو به کاری در بیاره، نذاره این زن و شوهر تو این راپلا اینقدر اسیر و سرگردون بشن که ناخودآگاه کار از خانواده و ازدواجای غلط تر از اون در بیاد. ما الان معذرت میخوام اخیراً بحث این ازدواج سفید، حالا ازدواج که نمیشه گفت دیگه، ازدواج سفید و سیاه نداره، موقعی که برگردن یه همچین حوادثی رو هم در جامعه فعلی ما به وجود آوردن که واقعا جای اسف انگیزه، از اون بر میگن سنت پیغمبری ازدواج، خیلی خوب که قطعا هم هست، شکی هم درش نداریم، نباید به اون تعداد سکه‌ای که هست بیان و تازه بخوان حرکتی بکنن، تازه یه وکیلی بیاد انقدر بچرخونن انقدر این پلا رو بالا پایین ببرن تا این سکه بیاد به حد اقلش که هیچی، بعد یه چیزی هم دستی بدن. من الان خانواده‌ای رو میشناسم، طرف میگه آقا یه پول به من بده من طلاقت بدم. خب این جای تأسفه. این رو من واقعا دارم میگم با توجه به صحبتهایی رو که من تو بعضی از جاهایی که هستن عزیزان بزرگوار رده بالای قوه قضاییه ما من صحبت میکنم، به اینا هم عرض کردم کاری بکنیم حق دخترها ضایع نشه. حضرت عالی حرف بسیار بسیار طبق مابقی صحبتتون ارزشمندی رو اشاره فرمودین. اون دوران طلایی رو که اون دختر خانم داره، اون دوران طلاییشی که داره از دست میره، مگه من چقدر میتونم، مگه تموم عمر چند تا بهاره، مگه من چقدر میخوام عمر بکنم، عمده ترین زمان عمرم رو بیام به پای یه نفری که من داشتم پیامک هاشون رو میخوندم، داده بودن من نگاه میکردم، اون با شماره خودش پیامک هایی داده بود که واقعا جای تأسف بود. اگر اون قاضی محترم، اون بزرگوار، اون عزیزی که سرنوشت دو تا جوان تو دستشه بتونه اینو به گونه در بیاره که حداقل اجازه نده این دختر و پسرها برسن به جایی که بیان از اونجا بیرون بگن آقا اگر زندگی نه نمیخوایم بریم یه ازدواج سفید بکنیم و با اون ازدواج سفید یه جور کنار بیایم. ازدواج سفید هم برای ما ایرانی ها با سنت پیغمبری رو که داریم برای ما بسیار بسیار اسف انگیزه. خانم یعقوبی اگر چیزی هست، شما زمان برنامه‌مون رو به اتمامه، اگر چیزی که فکر میکنین برای گفتنش الان یادآوری، اگر شما چنانچه این آقا ما صحبت بکنیم، البته نمیدونم اجازه دارم میگیرم، اگر اجازه بدین پدر محترمتون اجازه بدن، شما اجازه بدین من با این آقا صحبت بکنم، بگم آقا لااقل تو که آخه یکی گدایی میکرد گفت به من عاجز گردن کلوب کمک کنین، آقا این دیگه چنو گدایی کردنه، گفت عاجزم نمیتونم پول در بیارم، گردن کلوفتم پول میخوام، این آقا هم میخواد مهریت رو نده هم میخواد به زور بگه. اگر شما مایلین اجازه میفرمین، میخواییم با پدر محترمتون هم مشورت کنین، به ما این اجازه رو بدین من با این آقا صحبت بکنم، حتی شده به اون منطقهی که زندگی میکنن بخوامم برم میرم و صحبت میکنم، سعی میکنم کاری بکنم حداقل بیام با دلجویی این قضیه رو حلش بکنن، چون شما تا به کی میخوای بشینی؟ این اجازه رو آیا میدین نمیدین؟ میخواین صحبت کنین با خانواده محترمتون؟ نظرتون؟
راستش خیلی خیلی در این راستا واقعا پدرم و خانوادم، یعنی از طرف ما که خیلی تلاش کردیم، اما خب بازم اگر شما صلاح میدونید میگم، متاسفانه طرف مقابل آدمایی هستن که به هیچ صراط مستقیم نیست. من فقط کوتاه اینو بگم، یه جمله‌ای رو پدرم بهم گفت و واقعا اینو از اون به بعد دیگه صلاح زندگیم کردم، که همیشه بهم گفت، گفتش که سعی کن جوری زندگی کنی که واقعا شما هممون امام حسینی هستیم، اگر دین ندارین آزاده باشین، حداقل این که شما کاری که کردی رو اگه دین نداری آزاده باشی، یعنی نامردی و ناحقی که در حق زندگی دختر کردی، واقعا اگر جلوی همچین آدمایی قانون وای نسته، این آدم میره فردا روزی سر دختران دیگه. یعنی من که الان میگم خب مثلا من 5 سال از عمرم گذشته،
شما فنا میشی دخترم. آخه ببینیم بحث اینجاست که شما چقدر قراره دوباره به 25 سال برگردی؟ قرار دوباره
دقیقا همینطوره. اون آقا الان داره زندگیشو میکنه، ارتباطشو با خانمای دیگه داره، اما خب زندگی من مختل شده. شما یعنی حتی ببین من الان مثلا برای دانشگاهم کارم مختل شده، برای
حتی من نظر میخوام تو یکی از پیامکاش زده بود که من شما رو به عنوان برده میخوام. بله، حتی این کلمه برده
رو توی اتاق حبست میکنم، در آرود قفل میکنم، باید مثل برده باشه. اگه میخوای ساکتو جمع کن بیا.
حتی حق با برادر کوچیکت هم در ارتباط باشی نداری.
به هر حال خیلی متشکرم سرکار خانم یعقوبی، ممنونم از حضورتون. پس اگر اجازه بدین ما یه صحبت با اون آقا میکنیم و با پدر محترمتونم من صحبت میکنم انشاءالله، بلکه اون چیزی رو که شما رو راضی نگه داره رو به نتیجه برسونیم. آیا اگر اجازه میفرمین من در خدمتتونم.
با تشکر، دستتون درد نکنه. اگر که حالا با توجه به وقتی که گذاشتین و زحمت کشیدین، من این اجازه رو میدم، اگر حالا امکانش هست با توکل به خدا صحبت کنیم که انشاءالله قضیه ختم به خیر بشه.
انشاءالله. برها سپاسگزار هستم از حضورتون که اظهار لطف فرمودین و ما این کار رو حتما انجام خواهیم داد. خداحافظتون هم بفرمی خوشم.
من فقط میخواستم جا داری یه تشکر بکنم از برنامه خوبتون. خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما قرار میدین که بتونیم بیایم مشکلاتمون رو در میون بذاریم، و خیلی ممنونم از آقای دکتر، خانم دکتر، مرسی بابت توصیه هایی که کردن، کمک ها و راهنمایی هایی که کردن. و فقط یه پیام برای دخترای سرزمینم دارم، این که خودتون رو خیلی دوست داشته باشین، ارزش خودتون رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، حتما به نظر برات خانواده هاتون اهمیت بدین، انتخاب احساسی نکنید، انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه.
سپاسگزارم. خیلی ازار رود کن خانم دکتر، خداحافظی بفرمین.
خیلی متشکرم از این که توجه میکنیم به برنامه و امیدوارم که تمام این برنامه ها باعث بشه که شما بیشتر خودتون رو بشناسین و بدونین که هر مسئله رو چجوری حل بکنین. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
به همچنین منم برای شما. آی دکتر،
بنده هم آرزوی توفیق دارم برای دختر گلم. با این همه فضایلی که بچه های سرزمین ما دارن، واقعا انصاف نیست اینجوری به گره بخورن. امیدواریم که با مساعی شما و همه دوستان گره از زندگیشونم باز بشه و برگردن سر زندگی مشترک.
ممنونم از حضرت عالی که اظهار لطف می‌فرمین و با کمک شما بزرگواران، و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین. دیگه مجالی نداریم، فقط عرض میکنم تا درودی دیگر بدرود. خدا یار و نگهدارتون.
تموم دلا ساده با بیکینه بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، خسته میمار تو دلامون، اگه میشد
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگ و خیس بود، تو باز دیگر بتراسه حتی تو گل و ماسه.
برای ثبت در تاریخ مردم روایت می کنند. فراخوان ملی روایت های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه.
روز بخیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی. از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست همراه شما بزرگوارانیم. عرض میکنم نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله @رادیوفرهنگ و ارتباط با فضای مجازی رادیو فرهنگ در پیام رسانهای بله و ایتا انجام میشه. اما برای ارسال متن، عکس، فیلم و صدا میتونید از طریق شماره سامانه بله، یعنی 099-3794-2507 اقدام کنید. یک بار دیگه سریع عرض میکنم، برای ارسال صدا، فیلم، عکس و متن میتونید از طریق شماره سامانه بله 099-3794-2507 اقدام کنید. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه مایید و برنامه ها رو گوش میکنید در بخش نخست، که این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت با تقدیم چندین برنامه دیگر که امیدوارم همچنان همراه ما بمانید. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، در حالی که داریم به ساعت 11 میرسیم و دعوت میکنم بشنوید با عنوان اقیانوسی آرام.